آره من دارم صراحتا صحبت میکنم، عرض میکنم، میگم آقا یک سیاست،
یعنی اون مجبوره بالاخره یه جونی عدده رو ببره بالا،
مجبور میشه که به قول معروف شاید گهگداری سخت گیری های زائد بر قانون هم بکنه. بله خب مجبور
میخواستم
میشه...
همینو بگی. آره. گفتی بالاخره گفت بس. خب آقای دکتر ببینید من... اندازه و مقیاس اینا خودتون توضیح میدید؟
الان میگم. ببینید ما الان بیشتر بحثمون که بحث روز هست بحث بودجه است و تغییر.
من یه نکته بگم، همین الان شما این صحبت میکنید آقای بک نظر موندن پشت خط دیگه، درسته؟ سخنگوی سازمان مالیاتی هم روی خط هستن.
الان صحبت
شما ما بهشون سلام عرض میکنیم، بعد شما این جمله رو بگید بعد بعد جوابشون رو بشنویم.
بله من عرضم این هستش که افزایش هایی که در بودجه برای بخش تولید در نظر گرفتن و سرمایه گذاری، این افزایش ها با وضعیت اقتصادی ما تناسب نداره. حالا اولش بگم، مثلا اولی که بودجه رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان ایراد گرفت که این درآمد مالیاتی وصول نمیشه، برگردوند. بعدن هم اومدن توی مجلس باز یه چیزایی اضافه کردن بهش، نهایتا این مصوب شد. من خدمت شما نتیجه رو بگم،
یعنی اون قبلیه که وصول نمیشد اومد دوباره اضافه شد.
اضافه شد. حالا خدمتتون میگم چی. ببینید پارسال ما 894 هزار میلیارد تومان، این عدد رو من آوردم که مستند باشه.
894 همت بگی.
بله. ما جمع درآمد مالیاتیمون مصوب شده بود. امسال این شده
10% مثل وصول کردن پارسال.
بله.
پارسال میگفتم مثل 10%
90 اون چیزی که من از آقای منظور مصاحبه کرد 7/12 رو 90% وصول کرده بودن. ولی سال قبلش بیش از 100% وصول کرده بود. خوب. یعنی 1401 رو دارم عرض میکنم. در امسال 1364 هزار میلیارد تومان کل مالیاتیه که باید از
عوارض و سود بازرگانی گمرکی هم حساب
همه اینو. بله اونو مالیات از دید بنده مالیات دیگه. این یعنی 53% رشد. ببینید این بحثی رو که مطرح میشه که فرار مالیاتی همه قبول دارن، من فکر نمی کنم کسی باشه جز اونایی که خودشون زینف هستن، ولی همه آدم های منصف قبول دارن که از فرار مالیاتی باید جلوگیری بشه و مالیات باید پرداخت بشه. شما اشاره کردید مالیات در کشورهای دیگه بیشتر صرف زیرساخت ها میشه و دولت هم در قبال اون جوابگوه. البته ما تقسیم بندی مالیاتمون یه مقداری توی بودجه‌مون اشکال داره، برای اینکه ما میایم مثلا معلم میاریم، هزینه آموزش پرورش رو میدیم که به اصطلاح افراد رو تربیت بکنیم، بعد اینو میاریم تو هزینه جاری. اینا به نظر من بایستی تفکیک بشه، بره تو هزینه های عمرانی و هزینه های عمرانی جایگاه خودش رو پیدا بکنه. هزینه عمرانی باید از محل مالیات ها تامین بشه،
از اون جاری
هزینه عمرانی از محل مالیات ها تامین بشود، هزینه های جاری باید کم بشود. حالا یه بخش اونم مثلا درآمد دولت از محل های دیگری که داره اینا اون رو پوشش بده. در کشورهای دیگه معمولا 80
زبان ساده تر بگیم آقای دولت چرا اینقدر خرج داری که بری اینقدر مالیات بگیری؟ خرج رو کم کن، مالیات نگیری.
به خاطر اینه که ما از اول این راه رو اشتباه رفتیم. ما به جای اینکه بیایم ما به اصطلاح تولید رو، سرمایه گذاری رو، غیر اینها آسون بکنیم، مردم بیان سرمایه گذاری بکنن، اول اومدیم شرکت هایی که دست مردم بود ملی کردیم و بعد اصل 44 رو درست اجرا نکردیم علارغم همه تأکیداتی که رهبری معظم داشتن. و نهایتا الانم بحث این هست که 60-80% اقتصاد دست دولته. اگر این باشه ببینید سهم دولت 60% ما بگیم، سهم این همه مردم 40%. این یه راه به نظر من اشتباهیه که بایستی این اصلاح بشه و اصلاحش هم زمانی به وجود میاد که شما فضای کسب و کار رو برای مردم آسان بکنید. یکی از کارهایی که باید بکنیم این هستش که مالیات ها رو منصفانه بگیریم. حالا اینجا بحث این میشه که بحث الان از اول جلسه بحث این بود که آقا ما داریم از فرار مالیاتی جلوگیری میکنیم. من آمار اشخاص حقوقی که شرکت ها هستن تو اینا فرار مالیاتی خیلی کم داریم. ممکنه تأخیر داشته باشه به خاطر شورای عالی مالیاتی غیر و اینا، ولی شرکت‌ها چون ثبت شده هستن شناسنامه دارن،
ممکنه کتمان کنن خود یا امتناع کنن. خب اون دیگه ولی فرار نمیتونن،
فرار بکنن. نمیتونن بکنن. اون کتمان هم خب بالاخره سازمان مالیاتی هست، جاهای دیگه هستش.
ببینید چون شرکت هست شناخته شدن، فرار نمیتونن
بکنن. نه فرار نمیتونن. ببینید امسال قراره که 451,000 میلیارد تومان اینا مالیات بدن و پارسال 294,000 میلیارد تومان بوده. 53.4% به اینا اضافه شده.
ما کل به نظر همین نکاتی که شما گفتید به اندازه کافی سوال مطرح میکنه. از آقای بکنظر جواب بخوایم. سلام روزتون بخیر.
بنده عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی برنامه و همچنین همه شنوندگان عزیز.
همین نکاتی که مطرح شد پاسخ میدین یا من سوالای خودم هم بهش اضافه کنم؟
بنده در واقع با توجه به در واقع مطالبی که بزرگواران اشاره کردند، اگر اجازه بفرمایید چند نکته‌ای رو بنده در باب کلیتش عرض بکنم
بفهمت.
و بعد خدمت شما باشیم و اگر سوالی بود در خدمت شما خواهم بود. خدمت شما عرض بکنم که بالاخره همه ما و همه میهمانان در واقع از برنامه بر این احتمالاً وفاق داریم که اگر ما میخواییم منابع در واقع دولت از جایی تأمین بشود، این محل الزاماً و ضرورتاً باید از محل درآمدهای پایدار مالیاتی باشد، نه چیزی جز این. چون اگر ما سراغ نفت رفتیم و سالهای سال اصطلاحاً سرمایه خاری کردیم، اثرات و تبعاتش رو در قالب تورم های مزمن دورقمی و امثال اینها دیدیم و تجربه کردیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که بله، تحولات موقعی که ما میخوایم بریم سراغ مالیات، یه بحثی که بسیار در واقع محل اشکال هست اینه که آیا دولت به اندازه در واقع بی اندازه داره هزینه میکنه. من فقط یه در واقع آمار خدمت شما عرض میکنم در مقایسه با دولت‌های در واقع مختلف جهان، که ما یه در واقع اصطلاحاً آماری داریم یا یه شاخصی داریم تحت عنوان مخارج دولتی به جی دی پی، که اگر مخارج دولتی به جی دی پی یا مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی رو بخوایم مبنا قرار بدیم، میشه گفتش که کشور ما حدود در واقع مخارج دولتی رو مبنا قرار بدیم، کشور ما حدود تقریبا 16% در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای OECD که این میانگین بالای 35%. پس ما دولت خیلی بزرگی از لحاظ هزینه نداریم. این نکته رو باید بهش در واقع ملتفت باشیم که دولتمون خیلی دولت بزرگی نیست اتفاقا که بخوایم تازه دولت رو کوچکتر از این بکنیم. اما بله، لازمش اینه که برخی از
جی من متوجه نشدم یه سوال بپرسم آقای بکنزه
جانم.
اینی که شما گفتید مخارج دولتی، منظورتون شرکت‌های دولتی هم بود یا نه فقط بودجه دولت رو گفتید؟ اینو هم بفرمایید.
شرکت‌های دولتی
اونا نه، اونایی که مرموز دولتی هستن و نیستن و خصوصیاتی ها
اونا. بله بله بله.
و بعد اعداد و ارقام ممکنه بره تو زیر ساخت‌ها هزینه بشه.
همینطوره.
حمل و نقل رو زیر ساخت می‌سازن. ما اینجا اصلا چندین برابر اونا کارمند داریم، حقوق میدیم فقط.
بله بله بله. ما نگاه کنید، ما اتفاقی که داره میفته، ما از شرکت‌های دولتیمون هم مالیات می‌گیریم. از اون سمت شرکت‌های دولتی ما، یعنی شرکت‌های در واقع دولتی، درآمدهای اختصاصی خودشون رو دارن و بخشی از این درآمدهای اختصاصی رو از درآمدهای اختصاصی خودشون دارن جبران میکنن. به این شکل نیست که ما از بودجه عمومی بخوایم به اونا کمک بکنیم. دقت بفرمایید، ما اگر داریم میگیم مالیات 1227 همتی که داخل بودجه هست، این درآمد درآمدی نیستش که سهم شرکت‌های دولتی باشه. یعنی ما بخوایم از این در واقع وجوه بخوایم به شرکت‌های دولتی هم بدیم. پس بنابراین با این منطق، اگر ما بخوایم این منطق رو کنار در واقع سایر شاخص‌ها قرار بدیم، من فقط می‌خواستم این اشکال رو در واقع رفع بکنم که به این معنی نیستش که ما دولت بسیار بزرگی داریم و حتی دولت رو می‌تونیم کوچک‌تر از این بکنیم. همین الان شما مشاهده می‌فرمایید ما حقوق بگیرانمون رو، با اینکه بنده خودم به شخصه به عنوان یک کارشناس، نه به عنوان سخنگوی سازمان مالیاتی، چون به جهاتی نمی‌بینم که راجع به این اظهار نظر بکنم، به عنوان یک کارشناس اگه بخوام خدمت شما بگم من مخالف در واقع این میزان رشد اندک حقوق بگیران دولتی و کارمندان دولتی بودم. چرا؟ و هستم. چرا؟ به این دلیل که اون مغالطه‌ای که باعث میشه که ما این حجم رو افزایش ندیم به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه دولت ما دولت کوچکیست و از اون سمت درآمدی نداریم و درآمده باید انطباق پیدا کنه. این یه نکته. نکته دوم راجع به خود درآمد مالیاتیه. درآمد مالیاتی در سال 1400 ما تقریبا 113% تحقق داشتیم. در سال 1401 حدود 104% تحقق داشتیم و در سال 1402 حدود 107% تحقق داشتیم. هرچند که امکان افزایش این میزان تحقق در سال 1402 وجود داشت، اما به جهت اینکه ما میزان مصوبه که دولت صرفا برای ما مشخص کرده بود، ببخشید مجلس برای ما مشخص کرده بود رو صرفا مبنا قرار دادیم، از این جهت خیلی تجاوز از این مهم
و رقم میفرمایید چقدر از این درصدها از پایه‌های مالیاتی جدیدالکشف بوده؟
بله خدمت شما عرض خواهم کرد. نکته ای که اینجا هستش اینه که ما برای سال آتی در واقع میدونیم که این در واقع وصول این میزان درآمد به جهات مختلف از روش های سنتی اگر بخواد صورت بگیره، موقعی که میگم روش های سنتی یعنی روش هایی که تا به این لحظه در واقع اتفاق افتاده و یا کم و بیش با تمسک به اون در چند ده سال اخیر ما رفتیم سراغ
این مالیات. میخوای بخوای نمیخوای نخواهید بدی این یعنی صاف و ساده.
بله بله. ما اگر بخوایم در واقع این میزان وجوه مالیاتی رو حالا تا مرز در واقع 100% تحقق کمی کمتر یا بیشتر بخوایم محقق بکنیم، حتما به جهت اینکه مشکلاتی در واقع سربار نشود برای تولید کنندگانمون، برای صاحبان کسب و کارمون، حتما باید از روش‌های نوینی استفاده بکنیم. اگر میگیم روش‌های نوین، اگر میگیم ارائه پایه‌های جدید مالیاتی، اگر میگیم نرخ‌های جدید مالیاتی، همه و همه اینها باید توسط مجلس طبق اصل 51 قانون اساسی توسط مجلس مورد تصویب قرار بگیرد. این بسیار نکته مهمی است. یعنی ما در واقع همونطور که تا به الان مثلا فرض بکنید روش های جدید مالیات ستانی رو با هدف هوشمندسازی مالیاتی داریم در واقع پیگیری میکنیم، مثل پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان و امثال اینها، در واقع اون بستری است که قانون در اختیار
آقای برگنظر. من ارادت دارم، شما رو میشناسم، تحصیلاتم میدونم، بسیار مسلطی. قرار بود گفتی من به عنوان کارشناس بگم، الان کاملا داری به عنوان سخنگو صحبت میکنی. واضح‌تر صحبتاتو ترجمه بکنم. ببین شما میگی که این ارقام پارسال شده اینقدر 107%، اگه قراره یعنی 53% افزایشی که گفته شد شیوه های جدید، مجلس بعد با ما شیوه هایی رو بده. یعنی اگه مجلس نده یا وصول نمیتونیم بکنیم یا بعد از اون بچه‌ها مجبوریم وصول بکنیم، بعد فشار میاری به پایه‌های مالیاتی بکنم. قبلی معنیش اینه دیگه. حالا به عنوان سخنگو کمانه دادی بس این کمانه مالیاتی به سمت مجلس.
حتما این رو اشاره خواهم کرد. دقت بفرمایید، ما خب طبیعیه، ما موقعی که میخوایم سازمان امور مالیاتی یک سازمان مجری است، مجری قانون، پس بنابراین در واقع در ایجاد پایه‌های جدید، در تغییر نرخ‌های مالیاتی، در ایجاد معافیت‌ها و
آقای دکتر دارابیان یه نکته معترضه گفتن.
من الان یه نکته خیلی کوچیک.
نه خب بگی صحبتشون رو بشنوی. گفتن نه پیشنهاد دهندم هستین.
بله بله، نه الان خدمت رو عرض میکنم. بله، بسیاری از پیشنهادات ما مورد تایید و مورد تصویب مجلس قرار نمیگیره. مثلا برای مثال با توجه به اون افزایش مالیاتی که امسال اتفاق افتاد، یک نکته قابل توجه اینجا بود، به واسطه اینکه ما پیشنهادمون اساسا یه چنین در واقع عددی نبود، این عدد در واقع فراتر از اون پیشنهادی بود که ما.
پیشنهاد شما چقدر بود؟ عدده چقدر بود؟
کمتر از 1000 تا بود. کمتر از 1000 تا
کمتر. 150,000 تا کمتر.
بله، کمتر از 1000 همت بود. بعد ولی این در واقع مرحله به مرحله در فرایند.
حالا این 1200 همت رو چجوری میخواید وصول کنید؟
خدمتتون عرض میکنم. الان نگاه کنید، ما یه ویژگی که الان اینجا هست و ما تأکید کردیم که باید حتما باشه این بود که ما باید میزان سرسام‌آور معافیت‌های در واقع متعددی که داریم به مؤدیانمون میدیم برخی از اون جاهایی که نابجاست رو در واقع کاهش بدیم. من میخوام یه مثال فقط بزنم بعد خدمت بزرگواران باشم. ما سال 1400 بنده ریاست مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان رو داشتم. اونجا یه مطالعه‌ای رو انجام دادیم برای سال 1400 که ببینیم که در سال 1400 چه میزان معافیت ما دادیم، یعنی به عبارتی هزینه فرصت مالیاتیمون چقدر بوده از حیث در واقع درآمدهایی که معاف از مالیات هستند. نکته بسیار بسیار قابل توجه بود. ما حدوداً 305 همت مجموع کل وصولیمون بود در سال 1400. به اندازه 298 همت که میتونیم بگیم به اندازه کل درآمد ما تقریبا بود، 298 همت ما معاف درآمد در واقع مالیات حاصل از درآمدهای معاف داشتیم، یعنی تقریبا 1300 همت درآمد معاف داشتیم و به واسطه این درآمد معاف تقریبا 298 همت درآمد از دست رفته داشتیم. خب طبیعی اینه که من موقعی که معافیت‌های سرشاری رو دارم میدم، طبق مطالعاتی که خود باز مرکز آموزش پژوهش انجام داده بود برای سال 94 نشون میداد که تقریبا حدود 48 درصد از جی دی پی ما اساسا معاف از مالیات یا مشمول مالیات نیست. خب اینم بذاریم کنار اون. پس بنابراین یه چنین فرایندی رو ما داریم. خب لازمش اینه که بیاد قانونگذار ما در واقع این معافیت ها رو سخت بذاره، کما اینکه اومد و یه چنین کاری رو انجام داد. در کجا؟ به واسطه اون فشاری که سازمان امور مالیاتی آورد، گفت یا این عدد بالا نره یا اگه این عدد میخواد بره بالا حداقل ما معافیت ها رو کسب بکنیم. بنابراین یه سقف معافیت خاصی رو در بند 30 تبصره 6 قانون بودجه 1403 در واقع بزرگواران وارد کردند.
آقای دکتر این طرحی که گفتیم مال سال 1400 این دومین باره با حضور خود من داری خرجش میکنی این مطالعه رو. یه بارم توی برنامه دیگه ای همین رو گفته بودی.
قطعا همینطوره. خب.
بعد همونجا من همین سوال ازت پرسیدم، پس مجدد شون گفتی دوباره میگم. آیا ما نظام مالیاتی آنگونه که در درس اقتصاد خوندیم در کشورمون به عنوان اون وظایف مالیاتی انجام بده داریم یا نه یه سازمانی داریم که درآمد حقیقی طبق قانون مجری وصول میره وصول میکنه؟
مجری وصول هست، اما برای اینکه این وصول کمترین، چون نگاه کنید
این دفعه جواب واضح‌تر دادی، دست در نکن. بله بله. دو مهمان میخوام باهات گفتگو بکنه.
این در تعامل با مردمه. نگاه کنید این نکته اینجوری نیستش که ما فقط اصطلاحاً عذرخواهی میکنم به واسطه این اصطلاحی که به کار میبرم، عذرخواهی میکنم ما به مثابه یک مردشور تلقی بشیم که فقط صرفاً مرده رو میشوریم. اصلا این گونه نیست. ما تعامل داریم.
ما نه، ما میگیم که اتفاقا شما نظام مالیاتی باشید. شما ابزار شما به اداره کننده ابزار مالی سیاست مالی در کشور باشید. ما بعد میگیم اصلا نظام مالیاتی هستی. یعنی شما فقط مجری اصول نیستید.
آیا
شما
نه.
ابزار سیاست مالی هستید در کشور.
این نکته بسیار دقیقه. توجه بفرمایید. آیا ما سیاست گذار هستیم یا نیستیم؟ آیا ما تصویب کننده قانون هستیم؟ یعنی
من فکر میکنم سازمانتون رو وزیر اقتصاد تعیین میکنه، رئیسش رو وزارت اقتصاد و امور دارایی هم سیاستگزار مالی است. پس شما در واقع سیاستگزارید.
نه از این حیث که بله، از این حیث که ما باید در واقع ترتیباتی رو فراهم بیاریم برای مالیات ستانی بهینه تا مقدورات تا جایی که قانون به ما این اجازه رو میده که در اختیار ما.
آقای دکتر بگنز، سازمان امور مالیاتی ذیل وزارت اقتصاد یا نه؟
سیاست گذاری بخوایم انجام بدیم، سیاست گذاری ما لاجرم باید به اتکای قانون و به اتکای
بله.
سیاستهایی باشه.
بله سازمان شما رئیسش رو مگه وزیر اقتصاد تعیین نمی‌کنه؟
همینطوره.
میگه اصلا ذیل وزارت اقتصاد نیستی.
بله بله.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بله.
نهاد سیاستگزار مالی است در کشور.
نه خیر، مشروط بر اصل 51 قانون اساسی.
ماده وزارت اقتصاد سیاستگزار مالی این... نیست.
نه خیر، این اجازه رو نداده که من سیاستگزار مالیاتی باشم.
خب ببینید،
من به عنوان سیاستگزار مالیاتی
حالا اجازه رو بهتون نمیدن یه کارایی بکنید یه موضوع، ولی اینکه وظیفه ذاتیتون و آنچه که نوشته شده در وزارت اقتصاد اینه.
من یه مثال میخوام بزنم. فرض بکنید من پزشک
دو مهمان میخوام با شما گفتگو کنم. من سوال تاسیس گفتم.
این مثال 30 ثانیه، یه مثال 30 ثانیه فقط. من یه جراح هستم و میخوام مثلا فرض کنید جراحی مغز رو انجام بدم. میخوام برم داخل اتاق عمل. میرم داخل اتاق عمل ولی هیچ تجهیزاتی از جهت تجهیزات غیر از یه چند تا چاقو و چند تا سوزن ندارم. چه کار میتونم انجام بدم؟ نکته اینجاست که
من جوابتون رو بدم، مامور مالیاتی سرمایز شما برگه تشخیص صادر نکنه، بگه این قابل وصول نیست، عدد عجیب و غریب جلوی مالیات دهنده معدی نذاره، بگه باید اینو بدی، کار به اون داستان و جرایی بکشه.
حتما باید
مثل اون جرایی که میگه نمیتونم جرایی کنم نمیرم، نره
اتفاق با قانون داشته باشه، ولی اون که من درام به درآمدم نرسم، حتما باید این گونه باشه. هیچ کسی، حتی آقای دکتر سوپانیان، حتی آقای دکتر خاندوزی، هیچ کسی این مجوز رو نمیده به یک مدیر کلی که بگه به هر شکل ممکن شما برو و مالیات برای من کسب کن. این خلاف قانون و خلاف شرع و هیچ اتفاقی نباید بیفته. و اگر اتفاقی داره میفته،
فکر می‌کنی 53% با این دیدگاه شما وصول میشن وقت امسال؟ این 53%
افزایشه. ما دنبال طرحهایی هستیم که برای در واقع تمرکز روی افرادی است که بتونیم با تمرکز مثلا فرض کنیم فراریان مالیاتی که تا الان شناسایی نشدن، این اصل برای ما. ولی اینکه آیا میشود یا نمیشود، امیدوارم که
پس معدیان مالیاتی موجود خیلی نگران نباشن.
قطعا همینطوره. نگاه کنید، ما این عزم جدی
آقای دکتر بهادرانی داره سر تکون میده، یه چیزایی داره میگه. ساعت خودشون
میشنوید.
از اتاق آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر، من ممنونم از توضیحاتی که دادید، ولی واقعیت ها ببینید، شما اومدید بودجه رو پیشنهاد دادید تصویب شده، حالا دنبال این هستید که برید یه راهکارهایی پیدا بکنید که این محقق بشه. خب بعد از اون طرف ما با بخش خصوصی طرف هستیم، شرکت میاد اونجا میگه آقا من رفتم به 1001 دلیل ثابت کردم که این مالیاتی که از من میخواد بگیره درست نیست، آخر سر به من میگه که چون اجرا رو داری، میگه ممیز برمیگرده میگه آقا برای من اینقدر سهمیه تعیین کردن، این نه یک بار نه دو بار، الان آقای دارابیان اینجا هستن توضیح میدن، چندین هر شرکتی که میاد، نه بگیم همشون، یه تعدادشون میان میگن آقا سهمیه تعیین میکنن برای ممیزین، و ممیز فشار میاره که این رو به حق و به ناحق بگیره. این یک مطلب، خواهش میکنم اینو توضیح بدید. مطلب دوم، آیا واقعا مردم در فشار هستن یا نه؟ چرا مجلس میاد با هماهنگی سازمان برنامه 1% به ارزش افزوده مواردی که دارن مردم خرج میکنن تو این تورم بالای 40% به ارزش افزودهش اضافه میکنه؟ مطلب دیگه، آیا وضعیت بورس ما میخوایم سال تولید دیگه، میخوایم جهش تولید به فرمایش
مورد به مورد من توضیح بدم که فراموش
اجازه
نکنم.
جان بذارید تمام سوالا رو بگم یه دفعه جواب بدید.
من سعی میکنم دو دقیقه
نه خوشی من به زمان نمیرسه. آقای دکتر چند تا سوال هست. آقای دکتر دارابیان هم هستن، ایشون هم نکاتشون رو بدن بعد جواب شما رو بشنم.
بعد ببینید، من برای شما بگم، شما اومدید وضع بورس که دیگه برای همه از هر شمسه و مردم دارن پولا رو، حالا من شاید اینجا صحیح هم نباشه اینا بگم، از بورس دارن خارج میکنن، بعد اومدید معافیت بورس رو، مثلا اگر امسال سودش فرض بفرمایید که 10% بیشتر میشد نسبت به سال قبل، 1% بهش تخفیف میدادید، اومدید این رو بردید روی به اصطلاح معافیت رو حذف کردید، آوردید توی رقم‌های خیلی بالاتری که به اصطلاح معافیت کمتری دیگه.
ماده 105 دیگه. بله،
ماده بند 30 ماده به اصطلاح 105 می‌فرمایید؟
بله درست. بله. نه، تفسیری ماده 105 و تفسیری 7 ماده 105 و تفسیری ماده 105.
سوالم اینه، به عنوان یک کسی که اقتصاد خوندم، مسائل بازرگانی میدونم، آیا واقعا مردم وضعشون طوریه که بتونن این ارزش افزوده افزایشی رو 50,000 میلیارد تومان تحمل بکنن، یا اینکه بورس در وضعیتی هست که نسبت به سایر کارهایی که مالیات نمیدن، مثل همین کارهایی که میرن ارز میخرن میفروشن، طلا میخرن میفروشن، یه کارهای دیگری میکنن که شما بهشون دسترسی ندارید، این رو اومدید به اصطلاح معافیتش رو کم کردید و صندوق‌ها رو غیر و اینا دوچار مشکل کردید، و بورس قطعا لطمه میبینه و تولید هم در کنارش لطمه میبینه. از اون طرف هم یه نکته هم اضافه بکنم بعد خدمت شما هستیم بعد از سوالات آقای دکتر دارابیان. ببینید، من برای شما عرض بکنم که واقعا این شرایطی که برای تولید هستش اینها، این شرایط نمیتونه اون هدفی که ما داریم که 7% حالا توی چیز دیدن، بعد از اون طرف اومدید 7%ی که سالهای قبل با دستور رئیس جمهور و بعد رفت توی بودجه کم کردید، امسال بلا تکلیف گذاشتید.
البته مجلس اینو تصویب نکرد. الان میگم
آقای سوپانیان میفرمان که آقا 5% رو در قسمت دوم بودجه دیدیم. از اون طرف معاون سازمان برنامه میاد اعلام میکنه که ما در تصحیح قانون مالیات ها این رو دیدیم. یعنی شما بیایید الان این 7% رو حذف کردید، بعد تبدیل به آینده کردید. این که نمیشه که من سرمایه گذار، من تولید کننده میخوام ثبات باشه که بدونم چیکار باید بکنم، چقدر سرمایه گذاری بکنم و چگونه درآمد به دست بیارم. این ناهماهنگی هایی که به وجود میاره تولید کننده و سرمایه گذار رو به سطوح میاره. خواهش میکنم این رو توضیح بفرمایید که چیکار
بکنم. سوالی دوستو داره منم بشنوین.
میخوان اجازه بدید آقای دکتر بابت جواب اینجا تا اینجا بده
که الان شما بگی مالیات رو زیاد نمیکنن.
من مخلص آقای دکتر موحدم هستم، خدمتشونم بودم. اجازه بدید آقای دکتر بابت جواب بشنوین تا اینجا بگن.
آقای دکتر اینجوری صحبت ها رو پاسخ میفرمایید، ببینید نهایت داستان رو اولا مخالف مالیات که نیستیم که. اگر من به عنوان اقتصاد خونده میگم همه کارهای خوب و در واقع خدمات عمومی رو دولت از طریق مالیات ها باید جبران بکنه.
بله.
اما مالیات به چه قیمتی؟ امسال سال جهش تولیده. آیا مالیات به قیمتی که در شرایطی که ما تورم ناشی از ساختار هزینه و در طرف عرضه هم داریم منجر به افزایش قیمت و قیمت تمام شده هم بشود، منجر به کژگزینی قیمت‌ها در عرضه هم بشود؟ خب این که مخالف و جهش تولیده. دنبال راهی می‌گردیم که هم مالیات رو بگیریم و هم که تولیدمون متوقف نشه.
حتما همینطوره. خدمت شما عرض بکنم که من خوشحالتر میشم، البته من سخنگوی سازمان امور مالیاتی هم هستم، اصلا در واقع فلسفه وجودی من اینه که در واقع به این جنس سوالات بتونم پاسخ بدم و بتونم همراهی بکنم، گفتگو بتونیم بکنیم. اما خیلی مهم بود که ما در واقع چه بسا سخنگوی مجلس محترم رو هم می آوردیم.
قبل از شما با نماینده مجلس های دکتر مفتی صحبت کردیم، ایشون هم معترض به همین قصه بودن و میگفتن این مالیات ها رو تولید نمیتونیم.
چه کسی تصویب میکنه؟ من اون چیزی که تصویب میشه مهمه آقای دکتر.
مجلس که میگه مجلسی که اومد گفت نه ما قبول داریم مالیات نمیشه گرفت، تولید دچار مشکل میشه. شما هم که اینو میگید مجلس گفته راهش هم به ما بگه.
پس
این عددی چی گفته بگید؟
حالا من سعی میکنم سوالات رو جواب بدم. خدمتتون عرض بکنم که ما هیچ در واقع شخصی اهم از وزیر اقتصاد در واقع در درون دولت چه آقای دکتر سوپانیان و هیچ بزرگوار دیگه ای رو شما نمیتونید پیدا بکنید که در واقع اومده باشه دستور داده باشه که به ای نحو امکان به هر شکل ممکن من از شما درآمد میخوام. به هیچ وجه. حتی ایشون تأکید دارن، یعنی من بارها و بارها در جلسات مختلف ما هستیم و میشنویم، تأکید دارن که هیچ موقع ما سعی نکنیم که ظلمی به مردم صورت بگیره. حالا اینکه اگر یک مثلا
ایشون که قطعا نمیگن، ولی بالاخره شما پارسال میگی 7%، یعنی 7% بیشتر از اون چیزی هم که قانون بوده گرفتید.
نه 7% بیشتر به جهت اینکه ما کسری بودجه امسال رو بتونیم پوشش بدیم.
بالاخره
به جهت اینکه چه بسا این 107% رو 117% میتونستیم بگیریم، ولی قرار نیستش که ما بیشتر از این. ولی موقعی که دولت در واقع مطالبه داره برای اینکه کسری بودجهش رو پوشش بده، برای اینکه بعداً این کسری بودجه تبدیل به تورم نشه،
بالاخره آقای وزیر هم نمیگه چی گفته باید بگیرید هر جوری هست.
دقت بفرمایید، ما اون چیزی که باید به سمتش حرکت بکنیم اینه که تا جای ممکن سعی بکنیم اون چیزی که قانونگذار مجلس محترم برای ما در واقع تصویب کرده رو در واقع انجام بدیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که بالاخره یه نیازهایی هست که به جهات مختلف دولت در پایان سال ممکنه دچار مشکل بشه و تقاضا این رو داشته باشه که ما چند درصدی فراتر از میزان مصوب در واقع اصطلاحا بتونیم وصول بکنیم.
خب این میشه خلاف قانون.
ولی این حکم نمیکنه.
نه این خلاف قانون نمیکنه. شما عدد رو میگید مجلس گفته قانونه، بعد میگید دولت آخر سال بگه ما فراتر از اون عدد بگیریم. همین فراتر از عدد یعنی خلاف.
سوال
چون شما باید طبق قانون اون عدد رو بگیرین دیگه.
بله همینطوره. همینطوره. فراتر از قانونش رو به این شکل ترجمه نمیکنن. به همین شکل
باید برید متمم بودجه بگیرید، بهتون اجازه بدن که بگیرید.
بله به این جهت که مشکلاتی که وجود داره نگاه کنید، برای یک سیاست در واقع عنصر سیاست گذار چه کسیه؟ سیاست گذار در واقع سالهای سال در کشور ما در واقع هم مجلس ناظر بوده، هم در واقع ما دیوان محاسبات رو داریم و هم سایری. هیچ موقع دیوان محاسبات
به شما نمیتونه بگه برو اینقدر بودجه.
دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی هیچ موقع به واسطه افزوده شدن یک ریال به مالیات های مصوب نیومده بگه که آقا چرا شما این یک ریال مصوب رو بیشتر گرفتید. به چه جهت؟ به این جهت که ما نیاز اختزایی دولته.
الان یه خیلی سخنگو شدی آقای دکتر، الان یه خیلی سخنگو ساز و مالیاتی شدی، دست در نکنه. یه دقیقه دیگه زمان داری.
بله بله. نکته بعدی راجع به ارزش
هر بود امروز کارشناس باشی دائم سخنگویی.
من کارشناسم، من آقا کارشناسم خدمت شما. نکته دوم ارزش افزوده است. دقت بفرمایید، اتفاقا یکی از مفیدترین